ساعت 11 پیش از چشت با وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم تا ساعت 12 با شما خواهیم بود و با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به ترمیم خانه های عصری برای وسایل نظامی نیاز دارد و در همین برنامه میشنوید که در یکی از ولسوالی های ولایت هرات طالبان چگونه پول صرفه برق را از مردم جمع‌آوری میکنند و جنگ را از این درک تمویل میکنند. گزارش های دیگر هم داریم که تا لحظات بعد با فهرست کاملتر این گزارش ها برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری با سحر لیوال.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از امنیت جان خبرنگاران افغان و انجام حملات بر آنان نگران است. تیم الف کرکت افغانستان قرار است در دومین دیدار خود با تیم الف زیمبابوه امروز در هراری پایتخت این کشور آفریقایی به میدان برود و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با همتای روسیه‌اش تلفنی صحبت کرده است. تفصیل خبرها. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از امنیت جان خبرنگاران افغان و انجام حملات بر آنان نگران است. فیلیپ سماکر سخنگوی دفتر یونما ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان یکی از کشورهای خطرناک جهان برای فعالیت ژورنالیستان به حساب می رود. وی گفت خبرنگاران افغان در جریان گزارش‌دهی از منازعات در این کشور همواره مورد تهدید قرار می گیرند. آقای سماکر گفت که حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا جلو انجام حملات مسلحانه بر خبرنگاران افغان را بگیرد. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید با نظامیانی که موترهای نظامی را درست نگهداری نمی کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت وسایل نظامی باید به گونه درست نگهداری شوند. حالا بجز از موردی که وسایل نظامی با ماین برخورد کند یا اینکه مواد مورد ضرورت آن تمام شود، کسی نمیتواند با آن برخورد سطحی کند. وسایل همه نگهداری میشوند و اگر کسی نگهداری نکند با او برخورد قانونی صورت میگیرد و به سرانولی معرفی میشود. آقای وزیری گفت که ممکن است تا سال 2009 میلادی موارد از برخورد نادرست با موترهای نظامی رخ داده باشد، اما اکنون به اساس مقررات جدید با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. یک طالب مسلح هنگام جاسازی یک ماین کنار جاده در ولایت کندوز کشته شده است. گرمن غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه 20 پامیر در کندوز به رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در منطقه قرغز ولسوالی حمام صاحب رخ داده است. وی گفت دو طالب مسلح دیگر که هنگام جاسازی این ماین همکاری می کردند زخمی شدند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. تیم الف کرکت افغانستان قرار است در دومین دیدار خود با تیم الف زیمبابوه امروز در هراری پایتخت این کشور آفریقایی به میدان برود. قرار است این دیدار ساعت 12 ظهر به وقت کابل آغاز شود. کرکت بورد افغانستان پیش از این گفته است که تیم الف افغانستان در نخستین بازی یک روزه بین المللی که به دلیل باران به 28 اوور کاهش یافت، تیم الف زیمبابوه را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. تیم میزبان با از دست دادن همه بازیکنانش در 26 اوور توانست 120 دوش برای تیم افغانستان هدف تعیین کند. پس از دیدار امروز قرار است تیم‌های ملی افغانستان و زیمبابوه در 16 فوریه باز هم در برابر هم قرار بگیرند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرده است. از زمان مراسم تالیف ترامپ در 20 ماه جنوری نخستین مکالمه تلفنی او با پوتین است. به اساس گزارش‌های اولیه، مکالمه دیشب میان دو رئیس جمهور حدود 30 دقیقه طول کشیده است. در یک بیانیه کرملین آمده است که مکالمه دیشب نشان دهنده روحیه برای اعاده و بهبود همکاری میان آمریکا و روسیه بوده است. بیانیه افزوده است که پوتین و ترامپ مفکوره هماهنگی در عملکرد روسیه و آمریکا در سوریه به هدف در هم شکستن جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش را پسندیدند، اما قصر سفید هنوز در مورد جزئیات گفتگو میان ترامپ و پوتین چیزی نگفته است. این مکالمه در حال صورت میگیرد که گزارش‌ها در واشنگتن حاکی از آنند که ترامپ در مورد برداشتن تحریم‌های وضع شده بالای روسیه غور می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بر روسیه عمدتاً به دلیل مداخله این کشور در امور اوکراین تحریم وضع کرده بود. مقام های اردو یمن میگویند که نیروهای امارات متحده عربی یک طیاره بی پیلوت نظامی ساخت ایران را در منطقه بندری جنوب غرب یمن نابود کردند. تورن جنرال احمد سیف علی یفایی معاون لویدرستیز یمن دیروز گفت که این طیاره بی پیلوت در قلمرو تحت کنترل شورشیان شیعه حوثی کشف شد. یفایی گفته است که نیروهای امارات متحده عربی طیاره بی پیلوت را پیش از آن که به پرواز درآورده شود نابود کردند. نیروهای امارات متحده عربی بخش از ائتلاف هوایی بر رهبری عربستان سعودی هستند. این ائتلاف از حکومت یمن بر رهبری سنی ها حمایت می کند. نخستین اقامه دعوا علیه اداره جدید ایالات متحده آمریکا در پی وضع محدودیت بر مهاجرت دیروز پس از آن درج شد که دو مرد عراقی در میدان هوایی در نیویورک بازداشت شدند. این دو مرد وضع ممنوعیت موقتی بر شهروندان 7 کشور مسلمان به شمول عراق از سوی اداره ترامپ را به اساس قانون اساسی به چالش کشیدند. اقامه دعوا دیروز در محکمه در بروکلین نیویورک درج شد. این مردان گفتند که روابطشان با نیروهای آمریکایی جانشان را در داخل عراق با خطر روبرو ساخته است. این دو مرد گفتند برای ورود به آمریکا ویزای قانونی دارند. یکی از این مردان حمید خالد درویش در میان سالهای 2003 تا 2013 میلادی به حیث ترجمان برای اردوی آمریکا و نیز برای یک شرکت قراردادی آمریکایی کار کرده بوده است. درویش پس از توقیف کوتاه دیروز رها شد، ولی مرد دیگر که حیدر سمیر عبدالخالق الشاوی نام دارد تا وقت دیروز در توقیف بود. مقام ها گفتند که ده تن از مسافران دیگر که نام هایشان در شکایت به محکمه ذکر نشده هم دیروز به اساس فرمان اجرای ترامپ در میدان هوایی جان اف کندی بازداشت شدند. فرمان دونالد ترامپ مبنی بر وضع ممانعت بر ورود شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان همچنان سبب شده که در بیرون چندین میدان هوایی مردم مظاهره کنند. ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت این فرمان تقنینی و خوب کار کرده و همه در میدان‌های هوایی شاهدان هستند. ترامپ روز جمعه هنگام سخنرانی در مقر پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در ویرجینیا گفت که ایالات متحده آمریکا باید از ورود تروریستان خارجی در امان باشد. و این به خاطر حفاظت ملت آمریکا از ورود تروریستان خارجی به خاک ایالات متحده است. ما میدانیم که این به چی معناست، حفاظت ملت از ورود تروریستای خارجی به ایالات متحده. این چیز بزرگی است. و در یک خبر دیگر آمده است که جستن ترودو صدر اعظم کانادا مهاجرانی را که برایشان اجازه ورود به آمریکا داده نمی شود به کانادا دعوت کرده است. ترودو گفته است کسانی که از جنگ و ترور فرار کردند کانادا با آنان خوش آمدید می گوید و بدون در نظر داشته باورهای دینیشان. ترودو افزوده که تفاوت ما کانادایی ها قدرت ماست، پس به کانادا خوش آمدید. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. اگر تا پایان ساعت ما را همراهی کنید از این تحولات به تفصیل می شنوید. وزارت دفاع افغانستان می گوید به ترمیم خانه های عصری برای وسایل نظامی نیاز دارد. در یکی از مناطق ولسوالی گرلان ولایت هرات پول عواید برق به جیب طالبان سرازیر می شود.
تصرف ازو به دست حکومت نیست، پول را به پرشتا تحویل نمی کنند و پول برای طالبایی که از محیط منطقه است اونا ماوار پول جمع‌آوری می کنند و به جیب خود سلاح و مهمات استفاده می کنند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش موارد فرار دختران از منزل خبر می دهد.
فرار از منزل خیلی زیاد شده. افغانستان یک کشور است که آسیب پذیرترین قشر در او زنا و اطفال هستند.
وضع محدودیت بالای ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا، رهبران جهان به این تصمیم دونالد ترامپ واکنش نشان دادند.
امروز روز نزدیکی است، همزیستی مسالمت آمیز است، روز ایجاد فاصله بین ملت ها نیست.
نگاهی به نشریه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت و در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها در انتظار شما هستند. سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به ترمیم خانه های عصری برای وسایل نظامی نیاز دارد. سخنگوی این وزارت دیشب با رادیو آزادی در همین باره صحبت کرد. پیش از این سفیر افغانستان در واشنگتن هم ضمن مهم دانستن ترمیم خانه های وسایل نظامی خواهان ایجاد آنها در داخل افغانستان شده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که ترمیم خانه های موجود برای ترمیم موترهای زرهی کافی نیست و به ایجاد ترمیم خانه های پیشرفته برای ترمیم وسایل نظامی نیاز است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که اگر ترمیم خانه‌های پیشرفته در افغانستان ساخته شود، در تقویت هرچه بیشتر اردوی افغانستان نقش موثر خواهد داشت. جنرال وزیری بیشتر توضیح داد.
په رښتیا باندې منګه نه یوازې چې د همویو د ترمیم لپاره قوي
او میگوید در حقیقت ما نه تنها در بخش ترمیم موترهای نوع هاموی به ورکشاپ های عصری نیاز داریم، بلکه برای ترمیم هلیکوپترها نیز با آنها نیاز داریم. اگر چنین فابریکه های کوچک در داخل افغانستان ساخته شود، برای تقویت اردوی افغانستان نقش مهم را بازی خواهد کرد. اکنون ما ورکشاپ های داریم ولی کافی نیستند. پیش از این اظهارات جنرال وزیری، سفیر افغانستان در واشنگتن از مقام‌ها خواسته است که در داخل افغانستان کارخانه‌های ترمیم موترهای زرهی را ایجاد کنند. در یک خبرنامه سفارت افغانستان در واشنگتن آمده که حمدالله محب به تازگی در جریان دیدار از یک کارخانه تولید موترهای زرهی نوع هاموی در ایالت اندیانا خواهان ایجاد ترمیم خانه این نوع موترها در داخل افغانستان شده است. جنرال عتیق الله امرخیل، یک کارشناس مسائل نظامی، هم در گفتگوی تلفنی دیشب رادیو آزادی گفت که این موضوع باید از همان آغاز جدی گرفته می شد.
هر واسطه را که شما فکر میکنین به ترمیم ضرورت داره، به معاینات ضرورت داره. اگر یک واسطه توسط عوارض بسیار جزئی استاد نشه، شالت باز میمانه و ترمیم نمیشه، دیگر واسطه هم به عوارض میره، واسطه دیگری هم به عوارض میره، بالاخره وزارت معرفی پایین میه، بالاخره واسطه از کار میفته. اگر فابریکی از اینه باشه و ترمیم نشوه، بالاخره ایره باید منو تعویض کردن زیاد کار داره.
به اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، نیازمندی اردوی افغانستان به موترهای زرهی تا 85% مرفوع شده، ولی هنوز هم به وسایل پیشرفته و هلیکوپترهای نظامی بیشتر نیاز است. مأموریت حمایت قاطع گفته است که در کنار همکاری‌های دیگر در بخش تجهیز نیروهای افغان، از جمله نیروهای هوایی این کشور، توجه خاص خواهد شد. ناتو و شریکان بین المللیش وعده سپردند که تا سال 2020 میلادی سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار را با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. مصارف صرفیه برق در منطقه توتوچی ولسوالی گلران ولایت هرات به جیب طالبان می رود. رئیس اداره هرات برشنا می گوید که طالبان مصارف برق در این منطقه را جمع‌آوری می کنند و به کارمندان اداره هرات برشنا اجازه میترخانی را نمی دهند. مسئولان در شورای ولایتی هرات نگران این وضعیت هستند. آنان می گویند طالبان از جمع‌آوری پول صرفیه برق برای خود تجهیزات جنگی می خرند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر از هرات.
بیشتر از 4 سال می شود که پول صرفیه برق باشندگان منطقه توتوچی ولسوالی سرحدی گلران از سوی طالبان جمع آوری می شود. جمعه خان یک از بزرگان محل می گوید طالبان در این مناطق کنترل دارند و به حکومت اجازه نمی دهند تا پول صرفی برق مردم را جمع آوری کند.
مردم اگر راضی باشه می باشه، علی هر کس که زور بود و مجبور می شود دیگه، علی راضی یعنی دیگه علی حکومت تسلط نداره، اونا جمع می کنه دیگه. نو کلوات چه 2 روپا جمع می کنه، 3 روپا جمع می کنه، با 3 با 4 ماه نمی جد نمائنده در اومی همی نتره را سای می کنه.
مقامات در اداره هرات برشنا می گویند که طالبان سالانه حدود 4 میلیون افغانی از این درک پول به دست می آورند. وید احمد کامرانی رئیس اداره هرات برشنا می گوید کارمندان این اداره به خاطر تهدیدات امنیتی اجازه فعالیت در این مناطق را ندارند. او می گوید تمام عواید صرفی برق این مناطق را طالبان و زورگویان به جیب میزنند.
اینا همون کسان هستند که زورگویان و طالب نام هم که از لحاظ امنیتی برای همکاران ما یک موضوعات تحلیلات امنیتی داره. متاسفانه ما نمیتونیم اون ساعت ما بریم نظارت بکنیم و بتونیم میترخونی و بعد از اون ترفیع برق چاپ کنیم و دست ما قرار بدیم. من امیدوارم این موضوع هم هر چه زودتر از طریق مقام متهم ولایت و ریاست متهم شورای ولایت موضوع جدی بگیرن و جلوگیری از حیف و میل پول بیت المال بشه.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی این موضوع را نگران کننده می خوانند. توریالی تایری معاون شورای ولایتی هرات می گوید طالبان از عواید صرفی برق مردم در ولسوالی گلران برای خود سلاح و تجهیزات جنگی خریداری می کنند و در جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان استفاده می کنند.
این مناطق یک مناطق هست که تصرف از او به دست حکومت نیست، به دست طالبان هست که خود بچه های او مردم و در اونجا طالب هستند، در دیگه نقاط ولسوالی گلران فعالیت دارند. اونا به این اساس پول به پرشتا تحویل نمی کنند و پول برای طالبای که از محیط منطقه است اونا ماوار پول جمع‌آوری می کنند و به جیب خود خود سلاح و مهمات استفاده می کنند.
در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید اداره محلی تلاش دارد تا با همکاری مردم محل این مشکلات را برطرف سازد.
ما گفتگوهای خود با مردم آغاز کردیم، همین که در صورتی که اگر ادامه پیدا کنه قطع برق شهروندان خود از اینو متضرر میشن و در این زمان پرداخت صرفی برق سبب تقویه شبکه برق میشه و اینا رو هم انشاءالله امیدوار بیاسین که
ولسوالی گلران یک از ولسوالی ناام در ولایت هرات است. این ولسوالی با داشتن سرحد با دو کشور ایران و ترکمنستان حدود 170 کیلومتر با مرکز شهر هرات فاصله دارد. در طی 4 سال اخیر حکومت ملی نتوانسته جلو استفاده پول صرفی برق از سوی طالبان در این ولسوالی را بگیرد، اما معلوم شود که این بار خواهند توانست به این مشکل نقطه پایان بگذارد یا خیر. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و رادیو آزادی هم روی اینترنت. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. نهاد موسوم به مجتمع صلح میگوید بی‌باوری مردم نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان سبب شده تا زمینه بی‌عدالتی در این کشور بیشتر فراهم شود. دیروز در کابل اعضای همین نهاد به خبرنگاران گفتند درباره فعالیت ارگان‌های عدلی و قضایی به مردم هم اطلاعات کافی دادن نمی‌شود. سحر لیوال در این باره از کابل گزارشی دارد.
مجتمع صلح عدم آگاهی دهی عامه در مورد نهادهای عدلی و قضایی و بی‌باوری مردم نسبت به این نهادها در کشور را نگران کننده می‌خواند. اعضای این نهاد روز شنبه در نشست در کابل موجودیت مشکلات در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان را تایید کردند، اما گفتند به حدی که تصور می‌رود در این نهادها مشکل وجود ندارد. راز محمد دلیلی رئیس بنیاد حکیم سنایی که زیر چتر مجتمع صلح برای دسترسی به عدالت فعالیت می‌کند در حاشیه این نشست به رادیو زودی گفت برای تطبیق عدالت جلب اعتماد مردم نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی مهم است.
هدف ما همیست که ما چطور بتونیم اعتماد مردم در قسمت قوه قضاییه یا دسترسی مردم به عدالت و باشه. قسمی که شما میفهمید مشکلات در افغانستان خصوصا در بخش عدلی و قضایی وجود داره و ما چطور بتونیم که اونا رو وادار بسازیم که با مردم همکاری داشته باشن، معلومات در اختیار مردم قرار داده باشن و به ما حق حقیقی خود برسن.
آقای دلیلی گفت آنان همراه با 4 نهاد دیگر برنامه‌های همه‌جانبه ای را برای آگاهی دهی مردم در مورد ارگان‌های عدلی و قضایی در نظر دارند و به گفته ای وی این برنامه‌ها ابتدا در 5 ولایت افغانستان عملی خواهد شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که یک نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان 2 ماه قبل نشان داد که مردم این کشور هنگام اجرای کارشان در ادارات دولتی سالانه 3 میلیارد دلار رشوت می‌پردازند. در این نظرسنجی گفته شده که 70% اشتراک کنندگان محاکم و سرانوالی ها را بیشتر فاسد خواندند. اشتراک کنندگان این نظرسنجی که در 34 ولایت افغانستان انجام شده همچنان گفتند که با محاکم گاه گاه سر و کار داشتند و در حدود 55% موارد از آنان رشوه خواسته شده است. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز وجود فساد را در دستگاه قضایی تایید کرده و تعهد نموده که با این پدیده به گونه جدی مبارزه می کند. در این حال برخی از آگاهان مسائل حقوقی می گویند اگر به مردم آگاهی داده شود اما آنان در مناطق دوردست به ارگان‌های عدلی و قضایی دسترسی نداشته باشند، تأمین عدالت ناممکن است. اجمل هودمن یکی از این آگاهان.
هر قدر که آگاهی عامه بلند می رود به همان اندازه به حاکمیت قانون کمک می کند. اما این در صورتی است که سطح آگاهی مردم و ظرفیت ادارات دولتی به گونه موازی انکشاف کند. این به معنای آن است که در ساحات دور جایی که فکر می شود آگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوقشان پایین است. در آنجاها مردم به ادارات دولتی دسترسی نیز ندارند.
برخی از روزنامه‌های غربی همواره گزارش دادند که فساد و رشوه‌ستانی در نهادهای قضایی و ناامنی‌ها در بسیاری بخش‌های افغانستان سبب شده تا مردم در برخی موارد برای حل قضایای حقوقیشان به محاکم غیر رسمی رجوع کنند.
پانزده سال خبرهای با اعتبار، بحث‌ها و گزارش‌های تأثیرگذار از رادیو آزادی. 30 ماه جنوری 15 سال بودن با شما را جشن می‌گیریم.
بله، فردا 30 ماه جنوری است، روزی که رادیو آزادی 15 ساله می شود. چشم برای پیام‌ها و گفتنی‌های شما در رابطه با نشرات رادیو آزادی هم هستیم. با ما زنگ بزنین و پیام‌هایتان را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07000 84 620. و همچنان میتونن از طریق تلفن‌های افغان بی سی میتونن به شماره 818 اس ام اس بفرستین، به ما میرسه. چشم برای پیام‌ها و گفتنی‌های شما هستیم و می‌خوایم بشنویم که شما از رادیو آزادی و نشراتش در این 15 سال چه استفاده کردین. حالا هم نسیم شفق شماره از نشریه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنه.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار برخی مطالب دیگر بیشتر به پروسه صلح افغانستان و آمادگی‌ها برای آمدن رهبر حزب اسلامی به کابل پرداختند. روزنامه سرنوشت در مطلب گفته است که سازمان ملل متحد کنفرانسی را در مورد صلح افغانستان راه اندازی می‌کند و در آن به شمول آمریکا و روسیه برخی از کشورهای دیگر نیز دعوت خواهند شد. در مطلب به نقل از معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد آمده است که جامعه جهانی سعی می‌کند در زمینه مبارزه با تروریسم با افغانستان و کشورهای منطقه همکاری کند. در مطلب آمده است که معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدارش با رئیس اجرایی افغانستان تاکید کرده که این سازمان با افغانها متحد است. نویسنده مطلب به نقل از اعلامیه یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل نوشته است که سازمان ملل متحد از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش در مورد اقدامات دروغین پاکستان و پالیسی های نادرست این کشور در خصوص پروسه صلح افغانستان نوشته است. در سرمقاله آمده است که پاکستان به علت فشارهای آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای جهان ناگزیر است در بخش صلح افغانستان اقدامات داشته باشد، اما سرمقاله نویس گفته است که این اقدامات ظاهری و بی تأثیر خواهد بود. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان سعی می کند تا آمریکا و کشورهای دیگر جهان را فریب بدهد، در غیر آن پالیسی این کشور در برابر افغانستان نادرست و حمایتش از گروه های تروریستی همچنان ادامه خواهد داشت. سرمقاله نویس نوشته است که اگر پاکستان بار دیگر در پروسه صلح افغانستان شامل می شود، آمریکا و بریتانیا باید از این کشور تضمین بگیرد و در صورت تخطی اسلام آباد باید به انزوا کشانیده شود. و روزنامه ویسا مطلبی را در مورد آمدگی ها برای آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به کابل به نشر رسانیده است. در مطلب آمده است که در کمپ شمشتو در پشاور کار آموزش گاردخاص آقای حکمتیار در حال تمام شدن است. در مطلب گفته شده که 250 تا 400 تن در این گارد شامل بوده و برای هر یک آنان 200 تا 250 دلار آمریکایی معاش ماهانه در نظر گرفته شده است. در مطلب گفته شده که این موضوع در توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی شامل می باشد.
یک مقام امریکایی گفته است که فرمانهای تازه در مورد مهاجرت حتی بالای آنان تأثیر می‌گذارد که گرین کارت یا اقامت دائمی امریکا را دارند. البته در صورتی که شهروند یکی از هفت کشوری باشند که رئیس جمهور امریکا موقتاً ورودشان به امریکا را ممنوع کرده. این هفت کشور شامل سوریه، یمن، عراق، ایران، لیبیا و سودان می‌شوند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور فرمانهای اجرایی از ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان جهان به خاک امریکا جلوگیری کرده است. به اساس این فرمانها که روز جمعه صادر شدند، روند مهاجرت از عراق، ایران، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا و یمن برای 3 ماه تا هنگام اجرایی شدن آنچه روند بررسی شدید و دقیق خوانده شده ممنوع اعلام شده است. ترامپ روز جمعه هنگام سخنرانی در مقر پنتاگون یا وزارت دفاع این کشور در ویرجینیا گفت که ایالات متحده آمریکا باید از ورود تروریستان خارجی در امان باشد. I'm establishing new vetting measures. ترامپ میگوید من اقدامات جدید را در مورد بررسی های شدید روی دست میگیرم تا از ورود تروریستان افراطی اسلامگرا به ایالات متحده آمریکا جلوگیری شود. نمیخواهیم آنان اینجا باشند. میخواهیم مطمئن شویم که تهدیدات را که علیه آن سربازان ما در بیرون از آمریکا میجنگند وارد کشور نسازیم. این ممنوعیت شامل حال غیر مسلمان های ساکن در این هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین نمی شود. اما یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که ممنوعیت موقتی شهروندان هفت کشور را در بر می گیرد حتی اگر دارنده کارت سبز آمریکا یا کارت اقامت دائمی این کشور هم باشند. اندک ناوقت‌تر یک مقام اداره جدید آمریکا دیروز گفت که دارندگان کارت سبز آمریکا از هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین باید برای ورود به خاک آمریکا به گونه مورد به مورد از لحاظ امنیتی مورد بررسی قرار گیرند. این مقام افزوده است که این فرمان در قسمت شهروندان ایالات متحده یا آمریکایی هایی که شهروندی دوگانه دارند صدق نمی کند و تنها بر شهروندان خارجی اثر می گذارد. این فرمان اجرایی به طور فوری بر پروازها در گوشه‌های مختلف جهان اثر گذاشته. به اساس گزارش‌ها چندین شرکت هوایی از پذیرفتن مسافران مسلمان از هفت کشور مورد هدف در پروازها به ایالات متحده آمریکا خودداری کردند. فرمان اجرایی جدید ترامپ با واکنش‌های در سطح بین‌المللی هم به همراه بوده است. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از آن تاکید کرده که ضمن احترام به مردم آمریکا عمل متقابل خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از این گفته است که در دنیای امروز نمیتوان بین ملت‌ها و مردمان سرزمین‌های مختلف فاصله ایجاد کرد.
امروز روز آشتی است، امروز روز نزدیکی است، همزیستی مسالمت آمیز است، روز ایجاد فاصله بین ملت‌ها نیست.
ژان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه هم در جریان نشست خبری مشترک خود با زیگمار گابریل همتای آلمانیش در پاریس دیروز صدور این فرمان اجرایی ترامپ را نگران کننده خواند. جرمنی و دیگر متحدان آمریکا هم در این مورد ابراز نگرانی کردند. بنلی یلدرم صدر اعظم ترکیه بحران مهاجرت را یک بحران جهانی توصیف کرده و گفته است که همه کشورهای جهان باید برای حل آن سهم خود را ادا کنند. عباس البیاتی یک عضو پارلمان عراق گفته است که وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان هفت کشور مسلمان از جمله عراق به آمریکا پیام نادرست را در یک زمان به مردم عراق می‌فرستد که واشنگتن بر نیروهای عراقی در مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مقر اصلیشان شهر موصل حساب می‌کند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برایتان هستیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتگی را به شما داریم، یکی برنامه زن و زندگی و دوم هم برنامه در امتداد لحظه ها. اما حالا که به نیمه ساعت رسیدیم، 11:30 به وقت افغانستان شد، فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سحر لیوال.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از امنیت جان خبرنگاران افغان و انجام حملات بر آنان نگران است. سخنگوی دفتر یونما وقت دیروز به رادیو زدی گفت افغانستان یکی از کشورهای خطرناک جهان برای فعالیت ژورنالیستان به حساب می رود. یک طالب مسلح هنگام جاسازی یک ماین کنار جاده در ولایت کندوز کشته شده است. سخنگوی فرقه 20 پامی در کندوز به رادیو آزادی گفته است که این رویداد شب گذشته در منطقه قرغز ولسوالی امام صاحب رخ داد و دو طالب مسلح دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. تیم الف کرکت افغانستان قرار است در دومین دیدار خود با تیم الف زیمبابوه امروز در هراری پایتخت این کشور افریقایی به میدان برود. قرار است این دیدار ساعت 12 ظهر به وقت کابل آغاز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرده است. از زمان مراسم تالیف ترامپ در 20 ماه جنوری این نخستین مکالمه تلفنی او با پوتین است. مقام‌های اردو یمن می‌گویند که نیروهای امارات متحده عربی یک طیاره بی پیلوت نظامی ساخت ایران را در منطقه بندری جنوب غرب یمن نابود کردند. و نخستین اقامه دعوا علیه اداره جدید ایالات متحده آمریکا در پی وضع محدودیت بر مهاجرت دیروز پس از آن درج شد که دو مرد عراقی در میدان هوایی در نیویورک بازداشت شدند.
حالا من امید مرزبان از شما اجازه میخواهم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های هفتگی این ساعت در امتداد لحظه ها که به دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنند. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام استریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. با مناعت باش ای مرد غریب، از گدایی پیندوزی بهتر است. گاهی به کسب موچیگری فکر نموده اید و یا هم در مورد تاریخ و ارزش این پیشه متوجه شده اید؟ اگر نه پس به این برنامه گوش بدهید. موچیگری که هنوز هم در افغانستان به شیوه سنتی آن پیش می رود، تاریخ درازی دارد که این کسب از پیدایش انسان تا اکنون برای رفای بشر پا به پا گام می نهد. برنامه این هفته را درباره پیشه موچیگری تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید. شنونده های عزیز، موچیگری یا پینه‌دوزی یکی از کسب‌های بسیار قدیمی است که در جوامع مختلف دنیا به شیوه سنتی آن موجود است. گرچه در کشورهای دیگر کسب موچیگری با وسایل ماشینی صورت می‌گیرد، اما در افغانستان این پیشه به شکل ابتدایی و در شماری از مراکز شهرها نیمه ماشینی آن هنوز هم دیده می‌شود. همچنان پینه‌دوزی کسب مقدس است که در دین اسلام راجع به آن روایات آمده است. نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشه موچیگری میگوید این کسب خیلی اجرت کم دارد و با آن هم در آن برکت میباشد، چرا که کاسب دوست خداوند است.
پیندوزی یا موچیگری پیشی است که انسان‌های بسیار صالح و نیک از استفاده کرده، از قدیم الایام در مناطق افغانستان استفاده میشه. پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرماید بهترین طعام او است که انسان از اولی کف دست خود بداست، به وی از اولی کف دست خود است. بسیار زیاد از انسان‌های صالح و نیکو این پیشه را داشتن. من خودم یک انسان بسیار صالح و نیک میشناسم، همین موچیگری میکنم و جوانی خود را در خدمت انسان‌های نیک و دوستای خدا سپری کرده، قابل احترام. پس این پیشه یک پیشه خصیص و ذلیل نیست.
گفته می شود پیشه پینه‌دوزی از حضرت صالح علیه السلام مانده است که وی خود پیشه پینه‌دوزی داشت و قصه های زیاد در مورد خلوص نیت پینه‌دوزها آمده است. همچنان موچیگری مانند برخی کسب های دیگر زیاد تجربه و سرمایه نمی خواهد. حضرت گل پینه‌دوز عقب فروشگاه بزرگ افغان که در کسب موچیگری سابقه زیاد دارد، در مورد قدامت موچیگری و ابزار سنتی این کسب چنین می گوید.
اصلیت پینه‌دوزی را عین صالح علیه السلام که امو پاره‌دوز است، از اونمو مانده تا به اینمی دم. قدر 2000 روپه ما از مردکه قرض کردیم، اینمی نار گرفتیم، اینمی این بند بوت است، این قفک های بوت است و دیگر رنگ بوت است و اینمی نار یکان 20 سال میشه. اینمی چیزی که هست همی چیزی است. کدام وسایل تغییرات نام سندان است که کار دست است، کار ماشین که است و دیگه ای جای بود جور میکنه دیگه کدام گپی نداره. شریش پتکس است، الفی هست، این میرقم چیزا کوکه هست، یعنی چرم هست، پلاستیک دبل هست. پینه از داخل هم پینه داده میشه، از روی هم داده میشه.
باید گفت در باره پیشه پینه دوزی و یا موچیگری قصه های عامیانه زیاد نزد عوام موجود است و موچی ها همیشه افراد با حوصله و طبیعت آرام دارند. سرمحقق غلام حسین فرمان، عضو بخش زبان و ادبیات اکادمی علوم، درباره موچیگری یا پینه‌دوزی قصه فولکلوری را بیان می‌کند.
پینه‌دوز یا کفش‌دوز در زمان سلطنت شاه عباس زندگی میکرد، در کنار قصر به مو پیشه پینه‌دوزی یا کفاشی تامین معیشت میکرد. همیشه با زندگی شاد و مسرور بود و شاه از دیدن این حالت رنج میبرد، به خاطر از اینکه شاه اصلا خودش دچار به اصطلاح خودخواهی ها و جاه‌طلبی ها و زورگویی ها بود، زندگی برش رنج‌آور بود. بالاخره خواست که امی پینه‌دوز هم زندگیش دچار غم و اندوه یا دچار کدورت بسازه. هدایت داد که پیشه پینه‌دوزی در شهر ممنوع هست، کس نباید پینه‌دوزی کنه. میگه خب بیا که ایره یک سمت بتم که در اون سمت غم و اندو باشه و این به اصطلاح زندگی خوشش بر هم بخوره. ایره میخواد و میگه که تو از جلاد هستی من بعد و گناهکارا رو باید جزا بدی و سر بزنیم. مردی که با زندگی به خوشبینی میبینه باز هم اموز شادی و سرور و محافل و مجالسش داره. شاه ایران میمونه کی از کجا میکنه یپا. بالاخره خبر میشه که این آدم شمشیر را که پادشاه برای جزا دادن و کیفر گناهکارا برای سپرده بود، شمشیر فروخته و از پول از تامین معیشت کنه و زندگی خود با خوشی سپری میکنه. شاه میگه که خب ای باید جزا ببینه که چرا این کار کرده و میره میخوایم و میگه فردا صبح وظیفه ت انجام بدی. فردا وقتی که زمان اجرای فرمان میرسه و گناهکار میارن، موچی یا به اصطلاح جلاد امروزی امو شمشیر چوبی رو از نیام بیرون میکشه و میبینه و دفعتن خود با پای شاه میاندازه، میگه که شما ببینین که این آدم گناهکار نیست، شمشیر چوبی شده. به این اساس شاه هم میبینه که واقعا خوشی کسی هست که نمیتونه آدم بگیره. بعد برش میگه که تو برو پس همون پیشه موچیگری تا داشته باش یا پینه‌دوزی تا داشته باش و خوشی تو خوشیست که خودت خواستی که خوش زندگی کنی. هر کس اگر بخواید خوش زندگی کنه خوش میدرخشه.
موچیگری کاریست که در هر موسم یکسان پیش می رود و کاسبان هیچگاهی از کارشون خسته و دلزده نمی شوند. ولی بعضن احساس می شود که این پیشه پیش و پا افتادهی باشد، در حالی که چنین نیست. شیرگل اوستا یکی از نویسنده های افغان در مورد پیشه موچیگری حرفای دارد که با هم شنویم.
پینه دوز شخصی است که از تمام وسایل زندگی مانند وسایل اقتصادی و وسایلی که زندگی را بالای از او میار شده است محروم است. ولی پینه دوز شخصیت دارد و پینه دوز یک انسان است، نباید تحقیر و تعجیز شود. ولی متاسفانه است که ای در طول جریان از اینکه از اقتصاد و از مناسبات مالی محروم است، بناهن مجبور مکلف است با پینه‌دوزی که افزارش بسیار ساده است و افزارش زود به دست می آید، یعنی بدون پول گذاب به دست می آید. بناهن کسی که بخواهد زندگی خدا مرفه بسازد و افزار تولیدی نداشته باشد، بالاخره مجبور می شود با می افزار پینه‌دوزی دست یابد و از این طریق زندگی و روزی خدا به دست بیارد.
باز هم آقای اوستا از کسی که در زمان مهاجرت موچی شده بود قصه می کند.
در زمان مهاجرت در لوارجی یک شخص یک افغانی که ششته بود سر را شخص روشن فکر معلوم میشود در پهلویش ششتم و صحبت کردیم که شما از کجا هستین. اینا از کابل آمده بودن و یک از خاندان بسیار معتبری بودن، ولی آن طرفش ابی جنگ های داخلی به خصوص جنگ های داخلی تنظیمی در این مهاجرت او تمام فامیل خود گرفته بود و به آن طرف خط دوران مهاجر شده بود، ولی آنقدر پول نداشت که این از لوارگی به طرف پشاور براود. قصه کرد بر ما، گفت بروی یک پینادوز ششتیم، وقتی که دیدیم تقریبا یک ساعت دو ساعت ششته بودیم بسیار زیاد پول جب کرد. بنا ان ما هم تشویق شدیم، شو رفتیم با فامیل خود مشوره کردیم. فامیل ما با وجود از که بر ما اجازه نداد، ولی ما پس آمدیم، ما هم یک سندان گرفتیم، یک چکش گرفتیم، یک سوزن گرفتیم، چند تامیه گرفتیم. دمی پهلوی سرک بالای خط آهن که اوجه تیر شد نشد اوجه ششتیم. از صبح تا دیگر هفتاد کالدرا کمایی کردیم و ما یک پایی نداشتیم که برای اولاد خود نان خشک اوجه بخریم. دینان امی افتاد کالدرا که اوجه بردیم، خانمم و بچه هم کلی هم خنده کردن و هم در این زمان امی نانی که برده بودیم یا را جمع کردیم و بالاخره در یک چهاردیواری بدون سرپنای اوجه شده بودن و بالاخره توانستیم که یا را از شکم سیر به شکم سیر کنیم. بعد از او برای از امی کسی روی آوردیم، ولی به نظر خود ما پینادوز اگر امی رشته خود مستک خود صحیح درست پیش ببره، این پینادوز میتانه که صاحب فابریکا و صاحب بوددوزی و صاحب چپلدوزی شود.
اکنون رفیق الله و سید فقیر دو موچی جوانی که در شهر کابل از مجبوریت این کسب را پیش میبرند و میگویند بر علاوه پینه بوتهای عسکری را نیز توسط ماشین میدوزند.
پینه دوزی میگم یک سال میشه تو مجبوریت هم از دیگه تو کار غریبی نیست، اگر کار باشه دیگه آدم بوده اگر آدم سر پای خود نمیگیره. خوب از دیگه روز یک 500 600 میشه تو تسکری جور میکنیم، ماشین هم از دلگیر هم از دیگه تو تا چهار ماه شروع شوره بوده
سابق کردست میدفتیم که سوال بود بیدو میده دیگه منه که ماشین هست ماشین ها ایرانی چینایی سو میده دیگه ما اینا دروزی میکنیم تا که دروزی نشد پوشیده نمیشه بیدو مخاطر که دروز سیروز کنده میشه ده دقیقه 20 دقیقه یک بیدو دروزی میکنیم ماشین هست کشک میده دیگه مار کار باشه دیگه بسکال جیر میکنیم مار دیگه نمیکورم دیگه.
عبدالقدوس باشنده شهر کهنه کابل در مورد پیشه موچیگری میگوید که خیلی برای اقتصاد مردم مفید است، چون از ناچاری معمولا بودهای بی کیفیت را استفاده میکنیم و زود خراب میشود.
بدون موچی خویش پای ما شما اصلا با موچی ضرورت داره. موچی مثلا موچی های باشه که تو حالی که بچه های کاک مبرایه در روی سرکی رنگ های بدل میگیره و بوتای مردم های وضعی که خوب کنه خراب میکنه. موچی صرف فیصد ضرورت است. چرا بدوز کسیست که برای ما شما حتما بود می جور میکنه که اگر بود نمی بود ما شما پایلوچ برانه نمیشد که میگشتیم. چنال این طلایی که فعلا حالا که از پاکستان ایجا که وارد میکنه بعض طلای خراب دیسیر که اما خرابش برای ما شما روان میکنه مثل که سابق طلی یک طلی سابق یک بود 5 سال میشد چرمش خوب بود موچی صحیح بود حال خوب با بعض اشتکام موچیگری میکنم مگم موچی خوب خوب است.
نگفته نماند که موچیگری ارزش زیاد نزد کسی دارد که احترام به کسب دارد و میداند که بدون کاسب انسان از عهده هر کار بدر نمی آید و در دین اسلام نیز افراد که روزی حلال به دست می آورد برکت در مزدشان زیاد است. محمد علم باشنده شهر کابل یکی از کسان است که کار موچیگری برایش زیاد ارزشمند است. وی میگوید
تن موچیگری یا کفاشی که به فارسی کفاش میگن و به دری موچی و الکاسب و عبیب الله میگه هر کاسب دوست خدا هست و کسی که از موچیگری به دست میاید و یاشای باطه که صورت میگیره در خانه و خانواده و فامیل حلالترین روزی خواد بود و هست. بخش اعظم مردم به این کسب احتیاج دارن و هر کس نمیتونه بوت خود خودش بروزه و مجبور است که پیش کاسب برن، پیش نفر مسلکی برن و در مورد پای پوش و بوت و یابا اونا میتونه که برشان درست بکنن و از اون پیسه حلال عوضی بیارن و نفقه فامیل خود بکنن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
من. اوری که ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امید دلهایتان از غمها مسئون باشد. در برنامه کنونی زن و زندگی از جریان حیات یکی از زنان متضرر، تنها ولی فعال آگاه خواهید شد که با وجود از دست دادن تکیه‌گاه عاطفی و درگیری با صدها گونه مشکل زندگی باز هم به پا ایستاد و با زنان متضرر دیگه افغان نیز کمک کرد.
امروی برادرم یک جای شوهرم از دست دادم که ما بی‌سرنمی شدیم. ما کار کردم از حقوق خانم.
آیا تصمیم شخصی و خصوصی باردار شدن تازه عروس مربوط همه افراد خانواده و حتی خیش و قوم شوهر میشه یا ای که بر رضایت و تصمیم او و شوهرش رابطه داره؟ در بخش دوم برنامه در رابطه به این موضوع پارچه تمثیلی را برتان آماده داریم.
چیز میزه در اکدیانه.
در زمین با سلسله نشر مواد قوانین مهم در راستای حیات زنان با یاد دهانی یکی از ماده های قانون اساسی نیز پرداخته خواهد شد. اما در آغاز توجه کنین به چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان. مرور ای اخبار را از فوزه نوری بشنوین.
حضور زنان در رسانه‌های زون شمال کاهش یافته است. مسئولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از کاهش حضور 60% زنان در رسانه‌های زون شمال خبر می‌دهند. ذبیح‌الله احساس معاون اجرایی این نهاد گفته است که ناامنی‌ها باعث کاهش حضور بانوان در رسانه‌های سمنگان، بلخ، جوزجان و فاریاب شده است. احساس با ابراز نگرانی گفته است که اگر حکومت و نهادهای مدافع از رسانه‌ها به این مشکل رسیدگی نکنند، رسانه‌های زون شمال بدون صدای بانوان خواهند ماند. پیش از این کمیته مسئولیت ژورنالیستان افغانستان سال 2016 میلادی را مرگبارترین سال برای رسانه‌های افغانستان خوانده و گفته است که در جریان آن 13 ژورنالیست کشته شدند. یک زن در شهر پل خمری از سوی شوهرش به قتل رسید. ذبیح الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه بغلان بر رادیو آزادی میگوید 4 ماه از ازدواج این زن میگذشت و شوهرش در بررسی‌های نخستین گفته است که علت حلق‌آویز کردن همسرش خشونت‌های خانوادگی بوده است. بغلان از ولایات است که اخیراً شاهد خشونت‌های خانوادگی در برابر زنان و قتل‌های ناموسی بوده است. یک دختر در جوزجان خود را القاویز کرده است. سمیرا دختر 21 سالش در ولسوالی آقچه دست به این کار زده است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که خود این دختر دست به خودکشی زده و افسود که تحقیقات در این مورد جریان دارد. این در حالی است که چند روز قبل یک دختر 19 ساله در نتیجه خشونت‌های خانوادگی در ولایت سرپل خود را به دار آویخت و جان باخت.
شنوندای عزیز، در افغانستان به خصوص در چند دهه اخیر به اثر جنگ ها و ناامنی ها بیشترین سختی های زندگی را زنان متحمل شدند که همانا با از دست دادن همسر و قرار گرفتن در خلای عاطفی از پردگاه تلخترین حالات زندگی و مشکلات سقوط کردند و یا هم با متانت و خودباوری راه های سالم نجات را بر خود و فرزندان یتیمشان جستجو کردند. خانم نوریه یکی از این زنها است که با گفته خودش در حدود 25 سال قبل شوهر و یک برادر جوانش را در جریان راه سروبی اشخاص مسلح غیر مسئول به قتل رسانیدند. بعد از او با دو پسر و یک دخترش تنها و بی سرنوشت ماند. خانم نوریه هرچند تحصیلات عالی را در رشته ریاضی فیزیک به پایان رسانیده بود و در بخش معارف افغانستان وظیفه اجرا می کرد. ولی در او زمان که اوضاع بد امنیتی شاهد جنگ های تنظیمی در کوچه کوچه شهر کابل بود، برای خانم نوریه که یک زن بیوه و جوان بود، به تنهایی سرپرستی و اعاشه و عباده 3 فرزند، مشکلات اقتصادی و گرفتاری های گوناگون دیگر را نیز در پی داشت. اما او چطور و چرا خواست در رشته حقوق نیز تحصیلات عالیش را به پایان برسانه؟
من تقریبا 5 سال در وزارت معارف به حیث عضو مسلکی کار میکردم. بعد از او که نتونستم توسط معاش معلمه اشیات زندگی خود پیش ببرم، مجبور شدم از کابل رفتم طرف مزار. قلمی که به دست داشتم، علمی که به کلا داشتم، ما کار کردم، زحمت کشیدم. همه تو خانمایی که متضرر شدند مثل خودم واری از قوا دفاع میکردم، تانستم که پنزه حقوق بعد پایه اکمال برسانم.
خانم نوریه بعد از فراغت از رشته حقوق با اجرای وظایف مختلف از حقوق زنان متضرر دیگه دفاع کرد و بیش از 400 قضیه زنان خشونت دیده افغان را حل و فصل نموده.
به حیث مشاور حقوقی، موکل مدافع و همچنان مشاور خانوادگی ایفای وظیفه کردم. پستای ریاستا را وظیفه انجام دادم. تقریبا 460 قضیه کار کردیم که اونا را تعیین سرنوشت کردیم و را فامیلایشان تسلیم کردیم و کسایی که توانایی پیشبرد زندگی را نداشت امرایشان همکار بودیم و کمک کننده برشان بودیم.
هرچند زندگی خانم نوریه و سه فرزند او با فراز و نشیب‌های زیاد همراه بوده، با آن هم انگیزه کمک به زنان متضرر افغان زمان دو رشد کرد که خودش نیز متضرر شد و شوهر و برادرش را به قتل رسانیدند. او حالا مدت 3 سال میشه که در کابل به حیث وکیل مدافع در یکی از خانه‌های امن کار میکنه. ولی سوال اینجاست که از حق او کی دفاع خواهد کرد؟
اگر ما اقامه دعوا کنم پس صدای ما به کرسی نمیشنه. تهدید شدیم که آمدم طرف کابل، به خاطر تهدید شدم که خانومی را خودی شخصیتی های ما متضرر ساختن. ولی وقتی که از حق او دفاع کردم ما تهدید شدم. زمانی که تهدید شدم مجبور بودم که ما از مزار شریف بیایم و در کابل زندگی کنم. از اینکه ما سرپرست نداشتم، یک دختر جوان همراهیم بود، از ترس اینکه دختر متضرر نشوه تحصیلاتش تکمیل نشد، حقوق میخوان سال دومش بود، ما به شوهر دادم.
خانم نوریه میگه در کنار کمک و حل قضایای زنان متضرر، تا حد امکان بر مردم از دید شرعی و حقوقی آگاهی و مشوره‌دهی کرده و از این فعالیتش نتیجه مثبت نیز گرفته. ولی او دولت و ادارات مسئول را نیز مکلف به حمایت متعهدانه از زنان متضرر افغان میدانه.
در دفتر لیبل استیب من حیث ترنر در اوج وظیفه انجام میدادم. با خانمایی که به حساب قالین باف بودن بسیار دچار پرابلم هستن. من زمانی که در مزار شریف من حیث یک مشاور حقوقی کار میکنم، یکی از قضایا را خواستم که پس در فامیل شوهرش بوانم تسلیم کنیم که در یک خانه گلی یک سترنجی بسیار کنه، یک دانه زغالدانی ماندگی بود و از گرمی پلاستیک استفاده میکردن. با این مشکلات خانم ما بسیار زیاد سر خوردیم. ما قضایی را داریم که یک زرنج خریده برش داریم تا به شوهرش معیوب بود و از طریق نمون زرنج او فامیلش حمایت میکرد. قسمت دولت مجبور و مکلف است که سن بگیره. وقتی که در قانونشان این موضوع را بس میکنن یا میگن که ما از حق و حقوق خانم ها حمایت میکنیم، پس کجا است؟ تنها منه بلکه اکثریت زنای ما که در این پرابلم قرار دارن و مشکل.
این خانم با پاس فعالیت های مثمر در بخش زنان متضرر افغان از سوی بعضی از مراجع دولتی و غیر دولتی تقدیر نیست شده.
ما از رادیوی آزادی یک تقدیرنامه به این زن قهرمان دارم. از استاد تا محمد نور ما تقریبا 3 تقدیرنامه به حیث کارمند با مسئولیت خانه امن ما دارم. ما بسیار تقدیرنامه های خوبی دارم. فعلا اولادای ما یکش در دکترا کامیاب شده، بخیر برای تحصیل میره، دیگه بچه یکم ماستری میخوانه و عروس من به ماستری روان میکنم. فضل احسان خداوند زندگی ما تامین کردم.
هرچند برخورداری از حمایت خانواده، دوستان و نزدیکان نقش مهمی در رسیدن به مقاصد زندگی یک زن دارد، اما وقت زنان خود نیز با روحی قوی و داشتن یک هدف خاص و اعتماد به نفس کار و کوشش کنند، شک نیست که در رسیدن به مدارج بلند ترقی و پیشرفت و اهداف اساسی زندگی خود و فرزندان نقش تعیین کننده را بازی خواهند کرد و برای رسیدن به عدالت و حقوق انسانی و اجتماعی زنان دیگر نیز مفید باشند.
هر نوع تبعیض و امتیاز بین ادبای افغانستان ممنوع است. ادبای افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. ماده 22 قانون اساسی افغانستان.
چرا تأخیر در باردار شدن تازه عروسان به زخم زبان، خشونت و حتی طرد از خانواده شوهر می انجامه؟ و چرا بعضی ها خودشان را در دخالت به این موضوعات خیلی خصوصی و شخصی دیگران حقدار می دانند؟ آیا این گونه دخالت ها دور از اخلاق اجتماعی نیست؟ نمایشنامه را در این بابت نوشتیم که صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و سما دو نقش اجرا کردند.
ارایا جان، جان بعد از آرسی زندگی چطور میشه؟ چیز میزه در اکدی یا نه؟ خوارکم بازار عوض و ارمان بچه که یک دنیا خدا آرسی کده جان خالی خود
نی خاله ما گل هنوز خواست آرسیم یک سالم نمیشه
وی وی تو به خدایا تو دگه ششتی که یک سال و دو سال پوره شوه سنوی موانه در ماه اول آرسیش نام خدا ملدار شد باز تو خواه هفت هشت ماه از آرسی تیر میشه دگه
خاله ما گل این خو کار خداییست ده دست مخو نیست
یک دفعه همه تو ششته شدم بی اولاد نمونی میفهمی خسران خدا در خدا جای بان تمام قوم خیش پر زانه ده میکنم که آراس لالا غفار چیوه خوش خبری میده زود بخیر همه تو یک بچه که کاکل زری به دنیا بری
وی خدا ایچ که گب میزنه فقط که دیگه هیچ کار ندارن بخی دل ما تنگ کرد حال بمی شما چی خرز است
باش که برم دیگه میمان آرام ببینم آخر مملدار هستیم و مدمن رباری خودت پرسان میکنن باش که برم برشان خاطر جمعی بدم که سنوی خوارکم قراشش ده هنوز چیز گب نیست
رویا جان دختر ماما چرا تو رو چرتی و جگرخون شیشتی؟ بیا که یک دفعه دو اتاق دیگه بریم پیش آرز
نه نمیرم
چرا رویا جان کسی برای چیز گفته؟
کل اگه طرف ما میبینن از این پرسان میکنن که چیز درک کدی یا نه از اقا جواب دادن بیخی به جان آمدیم از امی خاطر هیچ دلم نمیشه که جای برم دمو خانم تمام روز کتره و کیا نمیگن حتی که میمونم بیایه اتمن یک دفعه خوازیم دهی بارا پرسان میکنه
امی ای به مردم ماست خورک تو هم نقصی گپای مردم هیچ نشو این مردم اینمتر عادت کردن که در زندگی دیگر رو باید مداخله کنن
مرا تشویش از این گرفته که ما مثل صابره نشم حال او را هر روز نیش زبان زده میرن که تو سندستی و صاحب اولاد نمیشی کمبخت مریضی روانی پیدا کرده حال خوشوش دل داره که بر بچه خود دیگه زن بگیره ما میترسم که یک دفعه قاسم سرم دیگه زن نگیره
بیبی دختر ماما جان بعد از آرسی یک تغییر در وجود میایه و همه تغییر وقت میخواه مگر مردم زود وارخطا شده آرس بیچاره را ملامت میکنن نظر به مزاج هر کس فرق میکنه دختر ماما یکی دمو سال اول عمل میگیره و یگان تا دیرتر در حالی که این کار قسمت نصیب است عقلا تا یک دو سال باید صبر داشته باشی بعد از او اگر نشد میتونی که تداوی کنی خب خیر باشد تو تشویش نکو که تشویشم ده تا حالتا ضرر دارد امرای شوهرت با آرامی گپ بزن مهمی است که شوهرت تو را درک کنه
دوستای عزیز ای بود مطالب برنامه زن و زندگی که من عفیفه ساکب تهیه و براتون تقدیم کردم تا فرصت دیگه خدا نگهدار
ستاره های عاشق